کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیدیم به آخرین بخش مقاله پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری نوشته کریم امامی. دیگه امروز این مقاله تموم میشه، اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
گوش میکنیم قربان، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. شش، نگاه آخر را گذاشتیم برای رمان‌های تاریخی منصوری که قاعدتاً ماندنی‌ترین بخش آثار او را تشکیل می‌دهد. همین هاست که در حال حاضر با وجود کمبود کاغذ و مواد چاپی به کرات تجدید چاپ می‌شود و یک گوشه از بازار کتاب را گرم نگاه می‌دارد. در اینجا ذبیح الله منصوری مترجم تحت شعاع منصوری قصه پرداز قرار می گیرد و منصوری قصه پرداز خوب می داند چطور معرکه بگیرد. شروع چند رمان تاریخی منصوری را نقل می کنیم به عنوان مشت نمونه خروار. مردی که من او را به نام پدرم می خوانم در شهر طبس، یعنی بزرگترین و زیباترین شهر دنیا، طبیب فقرا بود و زنی که من وی را مادر می دانستم زوجه وی به شمار می آمد. این مرد و زن تا وقتی که سال خورده شدند فرزند نداشتند و لذا مرا به سمت فرزندی خود پذیرفتند. سینوهه، پزشک مخصوص فرعون. نام پدرم ترقایی بود و جزء ملاکین کم بضاعت شهر کش به شمار می آمد، ولی بین مردم آن شهر احترام داشت. قبل از اینکه من متولد شوم پدرم خواب دید که مردی نیکو منظر مثل فرشته مقابلش نمایان شد و شمشیری به دست پدرم داد. از کتاب منم تیمور جهانگشا. قبل از اینکه آفتاب غروب کند و قندیل‌ها روشن گردد، مردی که دارای موهای سفید و سیاه بود و به نظر می‌رسید که 50 ساله است، بانگ زد: علی، علی کرمانی، کجا هستی؟ کتاب خداوند علموت. در زمانی که سرگذشت ما شروع می شود، زیباترین شهر جهان قسطنطنیه بود و آن شهر قلب امپراتوری عثمانی به شمار می آمد و در آن شهر اماراتی وجود داشت که مجموع آنها را سرای می خواندند و سرای قلب قسطنطنیه بود. از کتاب سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب. خوانندگانی که به خواندن این گونه قصه های تاریخی منصوری معتاد شده اند یک صدا معترفند که استاد نیک می داند چطور آنان را در هیجان نگاه دارد و سر به زنگاه آتش اشتیاق را در دلشان شعله‌ور بسازد و خواب از چشمشان بگیرد تا به پایان داستان برسند. و چون اکثر این آثار در ابتدا به صورت پاورقی، یعنی پاره پاره به چاپ می رسیدند، منصوری به تدریج آموخته بود چگونه در ابتدای هر بخش تازه خواننده را باز با یادآوری حوادث گذشته در متن داستان قرار دهد. درست مثل نقالی که هر روز در ابتدای کار شنوندگان و مخاطبان خود را برای ادامه داستان حاضر می کند. پس در همین جا نتیجه بگیریم که نقطه قوت در کار ذبیح الله منصوری توانایی بیچون و چرای او در داستان پردازی است. تعدادی از این رمان‌ها را برای تکمیل فهرست آثار مهمتر منصوری برمی‌شماریم. امام حسین و ایران، منسوب به کورت فیشلر. ایران و بابر، منسوب به ویلیام ارسکین. پتر کبیر، منسوب به رابرت ماسی. خاطراتی از یک امپراتور، منسوب به رالف کورنگولد. خداوند علموت، منسوب به پل آمیر. خداوند علم و شمشیر، منسوب به رودولف جایگر. خواجه تاجدار، منسوب به ژان گور. دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری، منسوب به ژان یونیر. زندگی و سرانجام ماری آنتوانت، منسوب به پیر نزلوف. سرانجام شوم یک امپراتور، منسوب به پیر نزلوف. سقوط قسطنطنیه، منسوب به میکا والتاری. سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب، منسوب به آلفرد لابیار. سینوه، پزشک مخصوص فرعون، منسوب به میکا والتاری. شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان، منسوب به جون بارک. عارف دیهیمدار، منسوب به جیمز داون. عایشه بعد از پیغمبر، منسوب به کورت فیشلر. غزالی در بغداد، منسوب به ادوارد توماس. محبوب سنت هلن، منسوب به اکتاو اوبری. محمد، پیغمبری که باید از نو شناخت، منسوب به کنستانت ویرژیل گیورگیو. مغز متفکر جهان شیعه، منسوب به مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. ملا صدرا، منسوب به هانری کوربن. یوسف در آینه تاریخ، منسوب به توماس مان. حالا همان دانشجوی دکتری ادبیات باید بیاید و معلوم کند در فهرست بالا چند نویسنده واقعا وجود داشتند و کتاب نوشتند و چند تن مخلوق رمان نویس پرکار ما هستند، و همو باید معلوم کند کسانی که واقعا وجود داشتند مثل توماس مان یا کنستان ویرژیل گیورگیو آیا حقیقتاً چون این کتاب‌هایی نوشتند، و اگر پاسخ مثبت است چه مقدار از ترجمه فارسی سهم نویسنده است و چه مقدار سهم به اصطلاح مترجم. همین دانشجو می‌تواند قصد خود را در کتاب فروشی‌ها بگذراند تا به چشم خود ببیند که این رمان‌های تاریخی را فقط خانم‌های خانه‌دار و پیرمردهای موقر نمی‌خرند. بسیاری از پزشکان و مهندسان و آدم‌های حرفه‌ای تحصیل کرده در رده ارادتمندانند. 7. دوستان همقلم، ذبیح الله منصوری مترجم را فراموش کنید. در عوض در برابر ذبیح الله منصوری نویسنده کلاه از سر بردارید. از وسط کالبد فرتوت مترجم فروتن مطبوعات، قصه پردازی ظهور کرده است که به رأی انبوه خریداران کتاب روز در کتاب فروشی ها مکررترین نام است و اگر زنده بود سرانجام از حق القلم 15% خود می توانست زندگی مرفهی داشته باشد. بله، منصوری با وجود نثر متوسط و تکرارهای ملال‌آور و توضیحات غیر ضروری خود به پایگاهی در بازار کتاب دست یافته است که کمتر صاحب اثر دیگری توانسته است به آن نزدیک شود و شاید دقیقاً راز موفقیتش در همین نثر متوسط و همین تکرارها و همین توضیحات باشد. فروش سرسام‌آور رمان‌های تاریخی منصوری در بازار کتاب تهران و شهرستان‌ها پدیده است قابل بررسی که تکوین آن تنها به خالق این آثار مربوط نمی‌شود. دریافت کنندگان آثار یا به قولی مصرف کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز هر کدام سهمی دارد. در واقع در بازار گسترده تر و شکل گرفته کتاب در ایران پس از انقلاب است که ذبیح الله منصوری نویسنده میدان تازه خودش را پیدا کرده است. عوامل دخیل را بشماریم. 1. پیوستن تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط به جمع خوانندگان کتاب و بیرون آمدن بازار از حالت روشن فکر پسند قبل از انقلاب. 2. توجه خوانندگان کتاب به مطالب تاریخی در زمانی که رویدادهای بزرگ تاریخ ساز چهره کشور را دگرگون ساخته است. 3. تجدید چاپ نسبتاً مرتب تعدادی از کتاب‌های پرطرفدار نویسنده به طوری که همیشه چند کتابی از او در دسترس علاقه‌مندان باقی می‌ماند و همه کتاب‌هایش یکسره نایاب نیستند. 4. نظم یافتن کار توزیع کتاب در ایران که در نتیجه آن کتاب‌های تازه در اندک مدتی پس از انتشار به کتاب فروشی های تهران و شهرستان ها می رسد و حضور کتاب در کتاب فروشی ها فضای مناسبی برای مطرح شدن و گل کردن آن در خانواده ها پدید می آورد. ذبیح الله منصوری از قماش نویسندگان کتاب های پرفروش در کشورهای دیگر است و اگر ما تا کنون تصور صحیحی از ویژگی‌های کتاب‌های پرفروش در کشورهای بزرگ نداشته‌ایم، کوتاهی از خود ماست. 1. بست سلر دقیقاً کتابی است که برای قشرهای وسیعی از خوانندگان جاذبه دارد و به زبانی نوشته می‌شود که برای آن خوانندگان مطبوع و قابل فهم باشد. موضوع این گونه کتاب‌ها اغلب یا به مسائل تندرستی و تغذیه مربوط می‌شود و یا خاطرات اشخاص بسیار مشهور است و یا از نوع داستان‌های پرهیجان و در این میان کمتر ممکن است آثار فخیم ادبی یا فلسفی را بیابیم. کتاب‌های منصوری مخصوصاً رمان‌های تاریخی او نشان دادند که می‌توانند برای گروه‌های متفاوتی از خوانندگان شیرین و جذاب باشند و بسیاری از همین خوانندگان اگر هم از کشدار بودن روایت و یا توضیحات مکرر نویسنده به ستوهایند همیشه این فرصت را دارند که چند جمله یا چند بند را ناخوانده رها کنند و پیش بتازند بیان که رشته داستان از دست برود یا هیجان مربوطه فروکش کند. و البته در برابر بعضی از ترجمه های روشنفکری دشوار، نصر نمور و خاکی منصوری راحت الحلقومی است که به دل می نشیند. ذبیح الله منصوری نه تنها امروز روز است که آدم های باسواد را با کتاب آشتی می دهد و به کتاب خانی معتاد می سازد، آدم هایی که پس از گذراندن دوره رمان های تاریخی ممکن است به مطالعه کتاب های جدی تری برسند، بلکه سالهای سال است که لذت خواندن را اول او به دو سه نسل از خوانندگان جوان فارسی زبان چشانده است و این به هیچ وجه کار کوچکی نیست. اینجا مقاله به پایان میرسه. یک چند صفحه‌ای با عنوان چند نکته دیگر در ادامه این مطلب هست که این یادداشت آخر رو در نشر دانش سال هشتم شماره 3 فروردین اردیبهشت 1367 صفحه 76 منتشر شده. چند نکته دیگر. سردبیر محترم، درج مقاله پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری مترجم در نشر دانش و نقل آن در اطلاعات بازتاب وسیعی داشت و راغم این سطور را در معرض امواج و تشعشعات گوناگون قرار داد که این خود نشانه دیگری است از مطرح بودن این نویسنده فقید در جامعه امروز ایران. چند تنی از اهل قلم که خاطراتی از ملاقات‌های خود با مرحوم منصوری داشتند که امیدوارم فرصت کنند این خاطره ها را خودشان روی کاغذ بیاورند و در نشریات علاقمند به چاپ برسانند، کم کم مواد کافی برای تهیه یک یادنامه دارد فراهم می شود. یکی دو تن هم از ناکامی خود در مقابله بخش های از ترجمه های منصوری با اصل سخن گفتند و بالاخره یکی دو نکته تازه درباره کار و زندگی وی برملا گردید. از این رو نگارنده بران شد تا چند سطر دیگری به عنوان تکلمه بر مقاله پدیده‌ای بنگارد و سپس با مقوله منصوری شناسی وداع کند، هرچند که تازه اول کار است و ریزخاری از این خان پربرکت میتواند در حد خود سودآور و مقوی باشد. یکی از دوستان فاضل که خواهش کردند نامشان برده نشود گفتند به ترجمه انگلیسی سینوهه دسترسی حاصل شد. یکی دو صفحه اول کتاب را با ترجمه فارسی آن مقابله کردم و راه به جایی نبردم. نابرابری دو متن عیناً همانطور بود که شما در مقابله کتاب استالین با اصل آن نشان داده اید. دوست دیگری که باز خواهش کردند ناشناس بمانند گفتند مغز متفکر جهان شیعه انتشارات جاویدان چاپ دوم 1354 را مرور می کردم. مطالبی در آن دیدم که برایم جالب بود. برای اینکه از صحت آن مطالب مطمئن شوم در صدد یافتن اصل کتاب برآمدم. سرانجام با زحمت زیاد کتاب را در فرانسه یافتم که مشخصات آن را تقدیم می کنم. مشخصات متن فرانسه در پانویس اومده. بنده 48 ساعت مطالب آن را با ترجمه فارسی کتاب مقابله می کردم و سرانجام نفهمیدم کجای کتاب فارسی ترجمه چه قسمتی از اصل فرانسه آن است. بعد مقدمه مرحوم منصوری را دوباره خواندم و دیدم ایشان در دو جا صریحاً متذکر شده که ترجمه دقیق لفظ به لفظ انجام نداده. ایشان در صفحه 8 می نویسد: آنچه در این کتاب می خوانیم ترجمه دقیق و لفظی آن تحقیق نیست، بلکه من تحقیق را به شکلی تنظیم کردم که خواندنش برای فارسی زبانان آسان باشد. و در صفحه 18 می نویسند: به همین جهت در صدد برآمدم آنچرا که در همین رساله نوشته شده بست بدهم و به قدر توانایی خود امام ششم را بر مبنای تاریخ به نسل جوان ایران بشناسانم. مغز متفکر جهان شیعه جمعاً 621 صفحه دارد و اصل فرانسوی کتاب روی هم رفته 312 صفحه، که فقط 24 صفحه آن به امام جعفر صادق مربوط می شود. اگر مرحوم منصوری تمام این 600 و چند صفحه را واقعا از بست آن 24 صفحه پدید آورده باشد، بنده عقیده دارم باید بر مزارش بنای یاد بود برپا کنیم. باز دوست دیگری در ارتباط با ماجرای کتاب ملا صدرا و اعتراض پروفسور هانری کوربن توجه نگارنده را به اشاره‌ای جلب کردند که خود کوربن به این قضیه در مقدمش بر ترجمه فارسی کتاب مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی، ترجمه دکتر فریدون بهمنیار، تهران 1346 دارد. اسلام شناس بزرگ فرانسوی در این باره به زبان بی زبانی اهل فضل چنین می نویسد: اخیراً در یکی از مجلات ایرانی یک سلسله مقالات انتشار یافت. این مقالات با حسن نیت نوشته شده بود و من مسلماً از مؤلف آن امتنان دارم که سعی کرده است کارهای مرا در باره ملا صدرا به خوانندگان ایرانی بشناساند. اما ثابت و مسلم است تعبیراتی که از خدا آورده است و بعض عقاید که مصرحاً به شیخ احمد احسایی نسبت داده است، نه با طرز تفکر و نحوه دید من به درستی مطابقت دارد و نه با نیات و نظریات بسیار دقیق حکیم بزرگ الهی شیخ احمد احسایی وفق می دهد. به همین جهت از دوست عزیزم آقای دکتر فریدون بهمنیار برای تمام زحمتی که کشیده و برای تمام کاری که متحمل شده است تا در این مقام به سرحد امکان با طرزی وافی و مطابق با واقع اندیشه و نیات مرا ترجمه نماید، امتنان بیشتر دارم. در این میان چاپ جدید کتاب سفرنامه ماجلان منصوب به بیگافتا دی لومبارد، انتشارات زرین 1366، منتشر شد و دیدیم مزین به ستایش نامه دیگری است از خانم زبیده جهانگیری، همکار دیرین مرحوم منصوری در دفتر خواندنی ها. بیشتر مطالب تکرار سخنانی است که در ستایش نامه اول در آغاز کتاب خاطراتی از یک امپراتور خوانده بودیم، ولی در آن به چند نکته تازه برخوردیم که آنها را نقل می‌کنیم. در مورد تعداد کتاب‌های منصوری که در فهرست آقای ایرج افشار حدوداً 120 عنوان است و خودش در شرح حال کوتاهش نوشته بیش از 1200 عنوان، خانم جهانگیری می نویسند: به طور قطع نمیتوان اظهار نظر کرد. به تقریب این آثار از 1500 تا 3000 جلد میتواند باشد که تصور چنین رقمی گیج کننده است. صفحه 12. و همانجا از خود منصوری روایت میکنند که با همان تواضع و فروتنی که از ویژگی‌های این انسان بزرگ بود در نهایت سادگی می گفت تا امروز، یعنی از زمان اختراع صنعت چاپ تا کنون، دنیا پرنویس‌تر از من ندیده است. خانم جهانگیری همچنین می نویسد که استاد منصوری 100 و چند رساله دکتری برای اطباء مختلف به عنوان تز تحصیلی آنان نوشته است. صفحه 13. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، بیش از آن که دلیل دیگری باشد بر عمق معلومات این بحر العلوم مطبوعات معاصر، نشانه ایست از وضع فجیع تزنویسی در بعضی از مؤسسات آموزش عالی در دوران معینی از تاریخ کشور. کریم امامی.